با رحمتت به من رحم کن، فردانی به جودک و کرمک و فضلت، به جود و کرم و بخششت از من راضی شو، یادم جود و احسان یا زد توله و الامتنان به رحمت کرد یا ارحم الراحمین.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
شب بخیر دوستان عزیز، قبول باشه راز و نیازهای شما عزیزان. مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه بود که به اتفاق به زمزمه نشستیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم، خصوصا الان که داریم نزدیک میشیم به ماه محرم. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام محرم رو خدمت همه شما عزیزان شنونده.
ماه محرم شروع شد، باز این چه شورش است و چه ماتم.
همنوا با دلهای سوگوار، رادیو معارف حسینیه می شود. قرائت زیارت وارث
5:40 صبح،
درس ها و پیام های زیارت عاشورا 9-11 صبح،
در برنامه زنده حسینیه
خط سور،
عبرت های قیام عاشورا 19:15،
بر کرانه فرات
تحلیل نهضت سید الشهدا علیه السلام با بیان آیت الله جوادی آملی 21:30،
مروری بر سخنان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در نهضت عاشورا
در برنامه حقیقت جاودان 22:30،
نینوا
هنر و ادبیات در آینه عاشورا 23:00،
سلوک عاشورایی
حق و باطل در فرهنگ عاشورا با بیان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی
23:30،
زمزمه زیارت های عاشورایی در برنامه نجوای عاشقان
1:30 رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
محرم اومد از راه، محرم اومد از راه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آیین افتتاح رادیو محرم، دوشنبه 19 شهریور ساعت 17، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی رحمت الله علیه، با سخنرانی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی. رادیو محرم، تنین شور و شعور حسینی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
در مال من شد چشمان گریان.
بله دوستان، ماه محرم الحرام یادآور رشادت ها و ایثارگری های سالار و سرور آزادگان عالم حضرت حسین ابن علی علیهم السلام و یاران وفادارشونه. تکیه ها، حسینیه ها و مساجد در ماه محرم شاهد پرشورترین صحنه های عزاداری و نوحه خوانی در رسای سرور شهیدان امام حسین علیه السلام هستند. عاشقان ابا عبدالله از شب اول ماه محرم با به تن کردن لباس عزا و برپایی هیئت‌ها و سیاه پوش کردن سردر مساجد و حسینیه ها به استقبال این ماه میرن. نوحه‌گری، پوشیدن لباس سیاه، قربانی و دادن نذری در این ایام همه نشونه هایی از غم و حزن در خودشون دارن. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره مراسم عزاداری های محرم فرمودن: این محرم را زنده نگه دارید، ما هرچه داریم از این محرم است و از این مجالس، مجالس تبلیغ ما هم از محرم است. این قتل سید الشهدا و شهادت اوست. اگر این مجالس وعظ و خطابه و عزاداری و اجتماعات و سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی‌شد.
امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشير النذير. علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. مولى أبي عبد الله، مولى أبي عبد الله، مولى أبي عبد الله، مولى أبي عبد الله. نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها. مولا ابی عبدالله، 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 مولا ابی عبدالله.
خب عزیزان شنونده، ادامه برنامه های این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم و دعوت میکنم در این لحظه با برنامه برای بیداری همراه باشید. همچون برنامه های گذشته، امشب نیز از سخنان استاد رحیم پور ازغدی بهره مند خواهیم شد با موضوع قیام امام حسین علیه السلام آشکار کننده دینداری حقیقی و واقعی است. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه با برنامه برای بیداری امشب همراه باشید.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سروران عزیز، خواهران و برادران. گاهی یک حدیث، یک جمله، یک آیه، یک حرف چند جور ممکنه گفته یا شنیده بشه. در نحوه گفتن و شنیدن یه حدیث واحد، یک آیه واحد، یک ذکر تاریخی، گاهی تنوعی است که ممکنه این تنوع در حتی دو تا جمله متفاوت با هم اینقدر نباشه. یعنی گاهی فهمیدن یک جمله، تفسیری که از یک واقعه تاریخی میشه، تفسیرها اینقدر با هم متفاوته که بیش از تفاوت بین دو واقعه تاریخی با هم یا دو جمله با هم دیگه است. یکی از حکیمان الهی میگه درست است که قابیل حابیل را کشت، ولی هیچ کس تا امروز نام فرزندش را قابیل نگذاشته و نخواهد گذاشت، در حالی که دنیا پر از حابیل است. و این جواب بشریت است به قابیل، ولی فرزندان قابیل باز هم این راز را نخواهند دانست که کشته شدن حابیل یک شکست نبود، یک دورخیز بود برای فتح همه تاریخ. قصه حسین و یزید هم هست. با یاد کرده عاشورا دست کم دو جور میتونیم مواجه بشیم با یه همچین جلساتی، یه همچین مباحثی. یه عده‌ای به اینجور جلسات به عنوان ادای وظیفه مرسوم، به عنوان یک عادت اجتماعی یا یک سنت اجتماعی مواجه میشن. بعضیا به عنوان تفریح مذهبی، یه تنوعی، تفرج مذهبی که اگر تو جامعه دیگه هم بودیم، مثلا بودایی بودیم، مسیحی بودیم، یهودی بودیم، هرچی بودیم، هم تو اون جوامع هم بالاخره یه سنت‌هایی یا آداب و رسومی بود. به همون شکلی تو اینجور جلسات شرکت میکنیم که اگر جوری دیگری و در جامعه دیگه بودیم تو اون جلسات شرکت میکردیم. این یه نوع برخورد با این نوع جلساته که خب یه عده‌ای شغلشون میشه حرف زدن، سخنرانی میکنن، یه عده‌ای هم طیب الله میگن و تقبل الله و اینا و قضیه تمام میشه. و دو طرف معلوم نمیشه که بالاخره حرف زدن و حرف شنیدن، گفتن و شنیدن چنین حرفایی در چنین مراسم سالانه ای مثلا، اینا خودش هدف یا وسیله است؟ و اگر وسیله است برای چه هدفی؟ خود گفتن و شنیدن هدف نیست. یعنی ما نمیگیم و نمیشنویم تا گفته باشیم و شنیده باشیم. میگیم و میشنویم برای نیل به یه هدف مهمتری. باید روشن بشه که اون هدف چیست. این قصه که راجع به قصه حسین و یزید هر سال تکرار میکنیم، این قصه اونا نیست، قصه خود ماست. و حالا حکایت ماست، همیشه حکایت ماست. مثل اینکه یک سناریوی تاریخی است که هنرپیشه‌هاش عوض میشن در طول تاریخ. ولی این سناریویی که تو کربلا اتفاق افتاده یا قبل از او و بعد از او همیشه داره اتفاق میفته. بعد یه خیال میکنیم ما وقتی راجع به کوفه و کوفیان اینا حرف میزنیم، داریم راجع به یک شهری، یک مردمی در گذشته داریم صحبت میکنیم که تمام شدن و رفتن. توجه نداریم که همه شهرها میتونن کوفه باشن و همه شهروندان میتونن کوفی باشن. و این یک قصه مربوط به گذشته نیست. این گفتگوها بنابراین به عنوان یه عادت اجتماعی یا به عنوان مناسک مرسوم مذهبی به نظرم اگر صورت بگیره، به اون هدفی که دعوت کردن ما رو منجر نخواهد شد. این گفتگوها تلاشی است برای نجات خود ما، برای اینکه اغلب ماها ارادت داریم به اینها ولی عقاید درستی نداریم، خودمون هم خیلی توجه نداریم. بسیاری از ما منطقی پشت ایمانمون نیست و چه توی یک چالش نظری بیفتیم یا توی یک چالش عملی، قدرت دفاع از همون چیزایی که فکر میکنیم عقاید ماست خیلی از ما نداریم و نخواهیم داشت. بنابراین به همه دلایل و از جمله به همین دلیلی که عرض کردم، ما احتیاج داریم به گفتن و شنیدن و پرسیدن در چنین مسائلی، برای اینکه ما به این حرفها، به این مجلسها و به خود مذهب ما عادت کردیم. ماها مذهب رو انتخاب نکردیم، مذهب ماها رو انتخاب کرده، برای اینکه بدون آگاهی و بدون تفکر امکان انتخاب وجود نداره و معنا نداره انتخاب. این مسئله مهمیه که به نظرم باید راه حلش رو یه جوری توی یه همچین مجلسایی دنبالش بگردیم. به خصوص من اینو میخوام عرض کنم که حالا با استناد به یک حدیث از امام حسین که چون عقیده رو نمیشه تعارف کرد، عقیده اکتسابی است و برای کسب عقیده، عقیده درست و برای حفظ یک عقیده باید عرق ریخت، باید سرمایه گذاری کرد، باید تلاش کرد، باید وقت گذاشت. ما برای همه بخش‌های زندگیمون وقت می‌گذاریم، برای عقایدمون وقت نمی‌گذاریم. که ما به چی معتقدیم، بر اساس چی داریم عمل می‌کنیم یا عمل نمی‌کنیم. یه روایت هست از امام حسین که فرمودن، اشاره کردن به اینکه یتیم معرفتی قابل ترحم‌تر از یتیم معیشتی. یعنی یتیمی که ما ازش بحث می‌کنیم که بچه‌ای که پدرش رو از دست داده در سنی که شهیداً محتاج به پدره، محتاج به سرپرستی، به حمایت، به هدایت و به کمکه. امام حسین یک حدیث دارن ازشون نقل شده که فرمودن که یتیم معرفتی وضعشون بسیار، احتیاجشون به کمک و حمایت بسیار بیشتر است از یتیم معمولی که ازشون داریم صحبت میکنیم. بعدشون فرمودن یتیم معرفتی تمام جامعه اسلامی هم، تمام جوانان مسلمان و شیعه هم، اینا همه یتیم معرفتی هم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که در دورهای بعدی، صحابشون فرمودن در آینده کسانی و ملتهایی و نسلهایی خواهند آمد که ما رو ندیدند ولی به ما ایمان میارند، در حالی که تنها راه ارتباطشون با ما از طریق خواندنه، از طریق کلمات و نوشته هاست. اونا از طریق کلمات و کتابها با ما و با فرهنگ ما، با ارزشهای ما آشنا میشن و ایمان محکمی هم خواهند داشت. بعضیشون این نشون میده که پیامبر اکرم حتی پیشبینی این مسئله رو چطور میکنن و حساسیت چقدر دارن روی مطالعه و تفکر دینی. میخوام با اجازهتون این بحث رو با این جمله از امام حسین علیه السلام شروع بکنم و شروع دردناکی هم هست. یه عبارتی از ایشون راجع به تیپ شناسی مردم، مردم دیروز و امروز و همیشه. این جمله معروف ایشونه که در واقع جامعه شناسی حسین و مردم شناسی ایشونه، که همه بارها این جمله رو شنیدیم که فرمودن که مردم برده دنیای خودشون و منافع خودشون هستند، برده مالن و دین یه بازی زبانی است براشون. الناس عبید الدنیا یا عبید المال و الدین لائق علی السنتهم یهوتونه ما درت بهی معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. این خیلی عبارت دردناک و مهمیه. نظر امام حسین راجع به جامعه مذهبی او دارن، راجع به آدمای بی‌دین و کافر و اینا نیست، چون کافر که دین زبانی هم نداره دیگه. این راجع به مذهبیاست، راجع به جامعه مذهبیه که امام حسین فرمودن که این مردم مذهبی، غالب مردم مذهبی، حتی حالا ایشون که فرمودن الناس، یعنی راجع به جامعه دارن بحث میکنن، اینها بنده خدا نیستند، برده دنیای خودشونن، یه روکشی از دین و یه لعابی از مذهب روی زندگی خودشون میکشن و الا باطن زندگی، تو زندگی حتی چنین جامعه‌ای باطنش دین نیست معمولا، یه لعابی از مذهب، ادبیات مذهبی، الفاظ مذهبی، اطوار مذهبی، ادا اصول مذهبی در میارن، قیافه های مذهبی میگیرن، مذهبی با هم حرف میزنن، ولی این مذهب رو به عنوان یک مکتب و روشی برای زندگی و برای مرگ معیار انتخابهاشون تو زندگی نیست. این تعبیر امام حسینه که راجع به جامعه دینی، جامعه مذهبی، امت اسلامی داشتن بحث میکردن، راجع به کفار و مشرکین نبوده. فرمودم که دین یه بازی زبانی است برای اینها، یه عرفه، یه عادت اجتماعی است برای مردم و تا وقتی تو این دین روزگارشون و بساطشون براهه و منافعشون تضمین باشه در چارچوب دین، متدینن همه، چون منافاتی نداره. تا وقتی یه دین با منافعشون منافات پیدا نمیکنه همه دین دارن، برای که دین آسونه، خیلی روبراه و قشنگیه. اما وقتی که مشکلات شروع میشه، یعنی باید انتخاب کنن بین منافعشون و دینشون، بین قدرت و ثروت مثلا با ایمانشون و عقایدشون باید انتخاب کنن، اون وقت میبینید که چه بد انتخاب میکنن، اون وقت میبینید که بیدین ها چقدر زیادن. از همینجا من میخوام این عنوان رو عرض بکنم که ما عاشورا دعوای بین دو تا اسلامه. دو طرف جبهه عاشورا مثل دو طرف جبهه امیرالمومنین و امام حسن، هر دو طرف از اسلام میگفتن. تو عاشورا اینجوری نبود که یک طرف نماز، اهل نماز و حج و قرآن اینا رو قبول داشته باشه، اون طرف دیگه بگه نخیر خدا نیست، پیغمبر نیست، مردم حج نرن مثلا، نماز نخونن، روزه نگه، اینجوری نبود. هر دو طرف پرچم دینی دستشون بوده. بنابراین تو عاشورا معرکه درگیری دو تا اسلامه. من مشخصات، بعضی از مشخصات این دو نوع اسلام رو میخوام با استناد به بعضی احادیث امام حسین اینجا خدمتتون عرض بکنم. این دو تا نوع اسلام هم که میگم همه جا کش میاد، یعنی همه جا رو به شمول همه مسائل زندگی، حتی به شمول دادگستری. یعنی عاشورا به تعبیر یکی از شاعران انقلابی و علوی تعبیر قشنگی داره تو شعرش قبل از انقلاب، میگفت که میگه عاشورا تمام تاریخ رو تقسیم بر دو کرد، همه چیز رو تقسیم بر دو کرد، سیاست رو، اقتصاد رو، قضاوت رو، حکومت رو، خانواده رو، همه چیز رو، اصلا اسلام رو تقسیم بر دو کرد. بنابراین از این به بعد راجع به همه چیز میشه گفت حسینی یا یزیدی، حتی دادگستریش، دادگستری حسینی و دادگستری یزیدی، هر دوش هم اسلام، اسم اسلام، آرم اسلام ممکنه بلاش باشه. عاشورا همه چیز رو تقسیم بر دو کرده. حالا من بعضی از جملات سید شهدا رو عرض میکنم، ببینید چجوری تقسیم بر دو میشه که همه چیز دیگه میشه یا حسینی و یا یزیدی، یعنی همه جهان رو از همه جهات انسانی دو قطبی میکنه و راه فریب رو، راه اغوا رو، راه دوگانگی و اینا رو میبنده، مجبور میکنه به انتخاب. هر کس هر جا هست، جامعه دینی، لعاب دینی چقدر داره و چقدر باطن واقعا دینی داره، این تعبیر توی آیات و روایات زیاد ذکر شده. مسئله نفاق، مسئله ریاکاری، مسئله تظاهر به چیزایی که بهش عقیده نداریم و در لحظات خاص خودشون نشون میده. ما در لحظات انتخاب بین منافعمون و ایمانمون نشون میدیم که واقعا به چه چیزایی معتقدیم، نه در لحظات عادی. در لحظات عادی همه ما آدمای مذهبی هستیم، هممون آخرت و خدا و اینا همه رو قبول داریم. تو لحظات خاص معلوم میشه ما واقعا به چی معتقدیم. حتی تو حج، این روایت از امام صادق علیه السلام، یه وقتی توی خانه خدا طواف میکردن، امام صادق یکی از اصحاب ایشون با خوشحالی گفت آقا الحمدلله چقدر حاجی زیاد شده، اسلام الحمدلله دیگه تثبیت شد، چقدر مسلمون از همه جا آمده دور خانه خدا میچرخن، همه لبیک، همه تکبیر، همه توحید، خیلی درست شده اوضاع و اینها. امام صادق جواب دادن که سر و صدا زیاده ولی حاجی کمه. اون تعبیر مشهور امام که فرمودن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، سر و صدا زیاده، حاجی واقعی کمه. بعد اون میگه که امام صادق دو انگشتشون رو بالا آوردن، گفتن از بین دو انگشت من به جمعیت نگاه کن. میگفت نگاه کردم دیدم دور خانه خدا حیوانات دارن میچرخن و بینشون میگشتم انسان پیدا میکردم. بنابراین این مذهب، اونطور که مذهب از ما میخواد زندگی کنیم و تصمیم، و اونطور که ما مذهبی هستیم، یعنی بنابراین ما دو نوع مذهب و دو نوع مذهبی هستیم. این جمله امام حسین که مردم، همین مردم مذهبی، همین جامعه، مردم برده پولن، برده منافع خودشونن، آزاد نیستن، انسان آزاد نیستن، بنده خدا نیستن، این تعبیر رو قبل از عاشورا امام گفته، نه تو ظهر عاشورا که مثلا بگید امام حسین قبلا فکر میکرده مردم کوفه آدمای پایکاری هن، بعد آمده غافلگیر شده و بازی خورده. امام حسین غافلگیر نشد اصلا. توصیف کسی از مردم کوفه است که غافلگیر نشده، توصیف یه آدم غافلگیر شده نیست. خیلی قبل از عاشورا، روزها، شاید چند هفته قبلش، امام حسین راجع به مردم اینو گفتن. بنابراین این که بگید امام حسین از جامعه، از مردم کوفه رو دست خورده، به این معنا که فکر نمی‌کرده اینا میرن کنار و بعد یه مرتبه احساس کرده که نه من بازی خوردم، این نبوده. البته امام به وظیفه‌اش عمل میکنه، وقتی اعلام آمادگی میکنن میاد، وقتی هم که کنار میرن وظیفه‌اش عوض میشه. ولی این جمله رو امام حسین در جواب توصیف فرزدق از مردم کوفه کردن که این مردم هم انقلابی بودن، هم به موقعش سازشکار و تسلیم طلب، هم دیندار بودن، هم به موقعش بیدین. که فرزدق به امام میگه که امام دارن از مکه میرن به سمت کوفه، او داره از کوفه میاد به سمت مکه. امام میپرسن مردم کوفه چجوری دیده اوضاع جامعه، چجوری کوفه ما دارن میرن به اون سمت؟ گفت اینا قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با توست، شمشیرهاشون علیه توست، تای دلشون تو رو قبول دارن، دوستت هم میدونن تو حق میگی، ولی شمشیراشون با تو خواهد جنگید، این مردم پای تو آینه نیستن. در جواب اینا امام حسین حرف رو زد و با این وجود بازم راهشو کج نکرد، بازم ادامه داد به حرکت به سمت کوفه. یعنی مردمی که براحتی برخلاف عقیده و درک خودشون عمل میکنن، دینم دارن، حج هم میرن، نماز و روزه و همه چیزشون هم ظاهرا برقراره، دیندار اما بیدین. و این خصلت مردم کوفه فقط نیست، این جامعه شناسی کوفه فقط نیست، این یه نوع از دینداری است در همه دوران ها و همه جامعه ها و از جمله در دوران ما و جامعه ما. اتفاقا خود فرزدق هم یکی از همین تیپ هاست، همین فرزدق شاعر که این حرف رو میزنه خودش هم از همین تیپیه. ایشون هم بعدها هم در مدح امام سجاد علیه السلام شعر میگه، هم در مدح عبدالملک مروان و حاکم جلاد بن امیه، در مدح هر دو شعر میگه. یعنی یه وقت ریش و تسبیح، یه وقت هم شاهد و شراب و اینا، هر دوش رو با هم دیگه یه جوری جمع میکنن و برای هر دوش توجیه دارن. نقل میکنن که عبدالملک یکی از این حاکم اموی، باند دوم اموی که بعد از، چون یزید بعد از کربلا مثلا سه سال بیشتر نموند، بعدش هم پسرش و اینا بعد مدت کوتاهی اینا رفتن، قدرت افتاد دست یه باند دیگه ای از سفیانی ها و اموی ها. میگن اون یارو داشت قرآن میخوند، وقتی که خبر بهش دادن قرآن دستش بود، بهش خبر دادن که دیگه اوضاع درست شد، قدرت افتاد دست باند شماها. تعبیر ازش نقل کردن که قرآن رو بست و به قرآن گفت دیگه این آخرین دیدار ما با هم بود، یه آخرین ملاقات بود، خدا حافظ قرآن، گذاشتش بستش، گذاشتش کنار. یعنی دیگه نقش بازی کردن تمام شد. و این همیشه همینطور، حتی زمان خود چیز، یکی از آقای مقدسی هست که حالا اسمش نمیبرم تو تاریخ، این آقا وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید، علامه امینی تو القدیر بهش اشاره میکنه، آمد تو مسجد کوفه، همه بیعت میکردن، چند نفر بیعت میکردن از جمله ایشون، و حضرت امیر دستشون دراز کردن، این آقا و چند نفر دیگه بیعت نکردن، گفتن آقا ما احتیاط شرعی میکنیم، نمیدونیم بیعت با شما درسته یا نه. یه دین راحت شدن و اینا، امام گفت نه، مجبور به بیعتشون نکنیم، شما فقط چوب لا چرخ حکومت نگذارید، من از شما بیعت نمیخوام، مجبور به بیعتتونم نمیکنم. همین آقا بعدها که حجاج یا یکی دیگه از جلادهای اموی ها که داره میاد به سمت مکه برای قتل عام مردم مکه و برای آتش ریختن بر خانه خدا، به منجنیق بستن کعبه، برای که شورش عبدالله ابن زبیر اونها در اونجا بود سرکوب بکنه، یه منزل جلوتر ایشون از مکه بیرون آمد، چون هر سال هم حج میرفت، آدم مقدسی بود، این یه منزل آمد جلوتر به استقبال این جلاد، یه منزل جلوتر اومد اونجا، این مشغول شاهد و شراب بود، این آقا شراب و رقاصه ها و اینا مشغول بود، این آمد دم در و گفت که من آمدم با ایشون کار دارم. گفتم که آقا ایشون سرشون بنده. گفت نه من واجب آمدم برای بیعت. گفت آقا فردا ایشون میرسن مکه، فردا بیعت کن. گفت نه، پیغمبر گفته اگه کسی بمیره و با امام زمان خودش بیعت نکنه به مرگ جاهلیت مرده، من میخوام همین ترسم امشب سکته کنم بمیرم، اگه بشه الان اجازه بدن من بیام بیعت کنم. بعد به او گفتن آقای اصرار داره، اینا میترسه امشب سکته کنه بره به جهنم چون با توی جلاد بیعت نکرده. گفت بیاد تو یکم باش تفریح کنیم. اومد تو، بعد گفت چی اینا قضیه رو گفت، و گفت خب حالا چی میخوای؟ گفت میخوام با شما بیعت کنم، میترسم فردا شما میاد مکه ما نتونم. گفت میبینه که دست من بنده، بند ظریفکاریه، پاشو از زیر لحاف آورد بیرون، گفت با پای من بیعت کن. این آقای مقدس هم دستشو زد رو پای این آقا، با پاش بیعت کرد. علامه امینی میگه که کسی که با دست علی بیعت نکرد باید با پای این جلاد بیعت بکنه. همین آدم امام حسین وقتی که شهید شده بود، خب چه می ماجرای داره با امام حسین، امام حسین که شهید شده بودن سال بعد ایشون دوباره مکه بود، یک عده کوفه آمده بودن به حج، برای حج. بعد یکی از این کوفی ها آمد پیش این آقا در حالی که محرم بود، پیش همین آقا آمد گفتش که آقا شیخنا مسئلتون، این مسئله شرعی من دارم. گفت چی؟ گفت یه خونی روی لباس احرام من، روی پارچه احرام، اینقدر مال یه پشه ایه، این الان احرام من حکم شرعیش چی میشه؟ خود این آقا به او گفتش که، خندید گفت من به شما بخندم یا گریه کنم، سال گذشته همین موقع خون پسر پیغمبر خدا رو ریختین، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از من سوال میکنی؟ ببینید یه نوع مذهبه، حجش و نمازش و روزش و همه چیزش هم براه، هر سال هم حج میره. بنابراین دیانت قشری و روبنایی، حالا مثالای زیادی داره تو تاریخ، در هر عصری هم قابل تکراره، بلکه اصلا تکرار شده و میشه، یعنی همه ما که بین دینداریمون با موقعیت اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعیمون تفکیک میکنیم، میتونیم مشمول این نوع بشرشناسی و این نوع جامعه شناسی باشیم. حالا خیلی ها ممکنه احتمالا همطوری باشیم، فقط پیش آمدهایی باید پیش بیاد و زمانه امتحان برسه تا نقاب های خیلی های ما خیلی